أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مشروعیت قضاء قاضی در مواردی که مستند حکم او تنها علم شخصی اوست بود و اینکه آیا حکم قاضی در این موارد مشروع و نافذه، مثل مواردی که مستند قاضی بینه و دیگر ادله قضایی است، یا اینکه علم قاضی صالح برای مستند بودن حکم نیست. اقوالی در مسئله مطرح شد قبل از ورود به ادله قول به نفوذ و عدم نفوذ، که از جمله اقوال کلامی بود که از مرحوم محقق کنی قدس سره اشاره کردیم و اون این که ایشان فرمود علم سه قسمه که دو قسمه از این علوم که انه مفروغ و انه حکم درش، که یک قسم حتما حکم بر اساس اون جایز نیست و یک قسم حتما حکم بر اساس اون جایزه. علمی که ایشون فرمود قسم ثالث به حسابش آورد از قبیل مستند به وحی و الهامه، اصلا از بحث خارجه و حکم قاضی بر اساس این گونه علوم مشروع نیست و نافذ نیست. نه فقط مشروع و نافذ نیست، که محل بحث در کلمات فقها هم در خلاف در جواز حکم قاضی در فرض علم شامل این علم نیست، کما این که اونجایی که علم قاضی مستند به ادله معهود باب قضا مثل بینه و مانند اونه حتما مشروع قضاء قاضی در این موارد، بلکه گذشت برای مشروعیت قضا نیاز به علم حتی وهمم نیست. اون چه محل خلافه، ایشان فرمود جایی است که علم قاضی علمی است که از مقدمات متعارف و عادی حاصل شده، اهم از این که این مقدمات عادی برای همه دسترس باشه از باب این که مقدماتش رو دارن، مثل علم مستند به رؤیت و سماع، یا علمی باشه نامأنوس مثل علم مستند به رمر و جفر. این محل بحثه که آیا قاضی بر اساس علم شخصیش که نبینه است نه مواردی از این قبیل میتواند قضاوت بکند و قضاوت او منشأ آثار یا نه، که گفتیم نتیجه این کلام در حقیقت خودش تفصیلیه که خود مرحوم کنی قائل به این که قضاء قاضی بر اساس علم شخصی خودش جایزه، ولی قضاء قاضی بر اساس وحی و الهام اگر مستند علمش اونها باشه مشروع نیست. یعنی خود مرحوم محقق کنی در عین اینکه قائل به جواز قضا بر اساس علم شخصی، ولی در مواردی که منبع و مدرک قاضی وحی و الهام باشه مثل نبی یا امام معصوم، قضای بر اساس وحی و الهام رو مشروع نمیدانه. خب ما برای این که بخوایم وارد ادله مسئله بشیم که آیا قضاء بر قضاء اساس علم مشروعه یا نه، بحث رو از همین جا شروع میکنیم که آیا در فرض استناد قاضی و علم قاضی به وحی و الهام، یعنی اون جایی که علم قاضی نشأت گرفته از وحی مستقیم یا الهامه، آیا قضاء قاضی مشروعه یا مشروع نیست، که مرحوم محقق کنی درش دو مطلب فرمود، هم مدعای ایشون اینه که مشروع نیست، هم مدعای ایشون اینه که اصلا محل بحث نیست. این که مشروع نیست و این که محل بحث نیست، به نظر میاد هر دوی این مطالبی که ایشان میفرماد قابل مساعدت نباشه و به نظر میاد هم از نظر این که محط کلام و مندرج در عنوان بحث قصوری دیده نمیشه و هم از این نظر که ادله‌ای که قائلین به جواز قضا در موارد علم، علم شخصی اقامه کردن، اون ادلم نسبت به فرض علم وحیانی یا الهامی قصوری نداشته باشه. ولذا قبل از آنی که وارد اون مسئله در اون شاخه هاییش که مورد اتفاق محل کلامه، بحثو در این قسمت باید بررسی کرد که آیا موارد استناد قاضی در علم خودش به وحی قضاء او، ایشون فرمود اولا محل کلام نیست، در حالی که خود ایشان وجوهی رو مطرح کرده در توجیه این که این گونه موارد علم هم داخل در محل بحث باشه، که در پایان به اون وجوه هم اشاره خواهیم کرد. اما نسبت به اینی که ایشون فرموده حتما قضاء قاضی بر اساس این علم مشروع نیست، یعنی این که ولو قائل بشیم که قضاء او بر اساس علم شخصی مشروعه، اما این علم شخصی رو قطعی باید فرض کنیم که قضاء بر اساس این علم جایز نیست، مشروع نیست، با اینکه این علم علم معصومه، این علم مستند به وحی و الهام فرضاً، ولی در این حال قطعاً ایشون می‌فرماد قضاء بر اساس این علم جایز نیست. ایشان برای عدم مشروعیت قضاء در این موارد از علم به وجوهی 4-5 وجه استناد فرموده در کلامی مفصل که من اینا رو به ترتیب متعرض میشم. وجه اول از وجوهی که بر اساس اون وجه ایشان فرموده قضاء قاضی بر اساس وحی و الهام جایز نیست، فرموده ظهور کلمات قوم در طرح مسئله، نه فقط ظهور کلمات قوم، ظهور روایات و نصوصی که علم رو مبنای قضا قرار داده، رجل قوا بالحق و هو یعلم و دیگر نصوصی که علم رو ملاک و منات قضا قرار داده، ایشون می‌فرماد ظاهر این ادله اون علم مشترک بین همه عباده، نه علم مختصی که از قبیل وحی و الهامه. که انه میخوان بگن قضا بر اساس علم باید باشه، یعنی بر همون اساس علمی که برای همه قابل دستیابیه، وحی و الهام که برای همه قابل دستیابی نیست، مبنای قضا رو علم قرار دادن، یعنی اون علمی که غیر معصوم و غیر نبی و غیر امام هم بر اساس اون تمکن از قضاوت داره و به اون دستیابی داره. ایشون فرموده خصوصا اگر بگیم علم ائمه علم حضوری بوده. منظور ایشون از علم حضوری در مقابل علم حصولی نیست، منظور ایشون از علم حضوری یعنی علم فعلی در مقابل انشاء علم، که علم تعلیقی معلق بر مشیت دانستن. ایشون میگه اگر ما بگیم علم ائمه، علم حضوری بوده، یعنی علم حاصل بالفعل بوده، نه اینکه اگر بخوان میدانن قضایا را، یا اگرم علم علم حضوری نبوده اما حتما ائمه میخواستن همه چیز را بدانن، پس در نتیجه علم اونها به سبب اراده حصولش محقق بوده و فعلی بوده. ایشون فرموده اگر ما اینو قائل بشیم، خب دیگه در این موارد امام و پیغمبر یا امام دیگه نمیتونه قضاوت بکنه بر اساس بیانه و دیگر حجت، در حالی که ما میبینیم این همه ادله که ازش استفاده میشه، که حتی خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و همینطور ائمه امیرالمؤمنین قضاء به حجج، بینات و ایمان، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، خب مفروض اینه که پس پیغمبر قضاوت میفرموده بر اساس بینه. خب اگر در مورد بینه وضعیت برای اون معلوم بوده به علم حضوری به تعبیر ایشان، یا اگرم علم تعلیقی بوده اون معلق علیهش که اراده بوده حاصل بوده و لذا علم به واقع قضیه داشتن ائمه، چجور میتونستن بر اساس بیانه قضاوت کنن و حکم بفرمان؟ مگر گفته بشه که تمام این مواردی که پیغمبر و امام علیه السلام قضاوت میکردن بینات و ایمان مطابقت با واقع داشته و لذا در حقیقت بر اساس علمشون قضاوت کردن، نه بر اساس بیانه یا حجت، که ایشون فرموده این حرف خیلی حرف بعیدیه که ما بگیم در تمام این موارد قضا بر اساس علم بوده و اون بیانه مطابق با علم و واقع بوده و صرفا یک مترسکی بوده، یه ظاهری بوده، یه خیالی بوده و واقع حکم پیغمبر و امام بر اساس اون علم به قضیه و واقع شکل گرفته. ولذا ایشون فرموده خود این حکم ائمه، یعنی در حقیقت این میشه وجه دوم. وجه اول این میشه که در حقیقت در نصوص علمی که مبنای قضا قرار گرفته باید علم مشترک باشه، یعنی اون علمی که مشترک بین معصوم و غیر معصوم، پس مثل وحی و الهام چون از علوم مشترک نیست خارج از موازین قضاست. وجه دوم اینه که پیغمبر و امام علیه السلام بر اساس حجج قضاوت میکردند به حسب نصوص و قضاوت کردند به حسب ادله نقلیه. خب اگر بگید اینجا قضاوت میکردند با فرض این که پیغمبر و امامم علم حصولی داشته به واقع قضیه، یا اگرم علم حصولی نبوده علم فعلی داشته به همون معنایی که ایشون اراده کرد، خب اگر به واقع علم داشته یا بینه مطابق با واقع بگید در تمام این موارد بوده، خیلی بعیده که در تمام این موارد بینه مطابق با واقع بوده و مطابق با علم وحیانی بوده، اینو که خیلی بعیده، ایشون میگن مستبعد جدا این گونه باشه. اگر میگید که نه با این که برخلاف علمشون بوده قضاوت میکردن، پس این معناش اینه که خود علم اونا اعتباری نداشته، علاوه بر این که قضاء برخلاف علمم بر اساس بینه خیلی حرف صحیحی به نظر نمیاد، چون اگر پیغمبر علم داشته باشه به کذب بینه چطور میتونه این بینه که علم به عدم مطابقتش با واقعه مبنای قضا قرار بگیره، در حالی که این بیانه با علم به خلاف در غیر پیغمبرم مبنای قضا نباید قرار بگیره. پس بنابراین نمیشه گفت که در این موارد بیانه مطابقت داشته، پس لا محاله که انه بیانه در این موارد میتونسته مبنای قضا قرار بگیره بدون اینکه علم اونها ملاک در قضا باشه. اینم وجه دومی که تو کلام ایشون آمده. من قبل از آنی که به وجه سوم منتقل بشم، به نظرم خب هم وجه اولی که در کلام ایشون آمد ناتمام بود، همین وجه دوم در اثبات اینکه علم وحیی و علم الهامی نمیتونه مبنای قضا قرار بگیره. اما وجه اول که ایشون فرمود علم در نصوص ظاهر در علم مشترکه، خب این صفیه دایه رجلون قضا بالحق و هو یعلم، یعنی معناش اینه که الا ولا بود باید اون علمی که مبنای قضا قرار میگیره باید علم مشترک باشه. پیغمبر اگر بر اساس علمش به وحی و الهام قضاوت بکنه صدق نمی کنه. رجلون قضا بالحق و هو یعلم، این که این رجل در حق غیر معصوم بخواد منطبق بشه لا محاله باید منظور علم عادی باشه. آیا اقتضا میکنه که این قضیه محدود باشه صدقش رجل قضا بالحق و هو یعلم در اون علم مشترک؟ هیچ موجبی دیده نمیشه. این خطاب اگر بناست به دیگرانه، خب دیگران مفروض درشون هست که وحی و الهام در موردشون نیست، اما اون قضیه عامی که قضاء مشروع حتما باید بر مبنای اون علمی باشه که در حق مخاطبان به قضیه که معصوم نیستن مفروض باشه، اون خصوصیات مفروض در حق مخاطب معناش نیست که مقومه قضیه حقیقی است.
کلا ما بحثم دارم در شبات موضوعی اتون بشه دیگه، یعنی بحث یه مورد در حالی که به حقوقی علم ظهورش در اینکه علم به حکم مثل مسئله،
نه اهم رجلون قضا بالحق و هو یعلم حتی در شبهات موضوعی یا حکمیه، منتها در حکمی در کجا؟ در شبهات
موضوعیه،
در شبهات موضوعیه
در شبهات موضوعات کنی مثلا نگاه قاضی کیه، قاضی نگاه حق عمل بکنه به مسئله را
و ان علمه هم باید حکم بکنه. یعنی اگر در شبهه موضوعیه که این خونه مال زیده یا امر، همینجوری اگه این خونه مال زید در نزاع بین فرزندش و دیگه
بیان علم نباشه نباید باشه، این روایت حداقل ناقض اون میشه دیگه.
یعنی ادله بیانه حکومت داره، میگه با اینکه علم ندارید با بیانه معامله علم کنید.
پس به هر حال تخصیص بزنید
حتما همینه.
بعد ما بگیم شبهه در واقع بحث حکم هست، بحث بحث موضوع اصلا بی ربط میشه. حالا دکتر ما بعدش بکنم یه دفعه روایت در مقام صدر بحث این کار علم موضوع داشتیم یا قضاوت طرف باید بکنم مسئله باید بدونه در همین
بیشتر، یعنی مسئله رو بدونه، یعنی فقط حکم کلی قضیه رو بدونه. نه حالا مجتهد یا غیر مجتهد باید ان علمن و ان حجتن به در حکم کلی الهی، و اما در موضوعات اگر برا علمن قضاوت بکنه نمیدونه خونه مال فرزندشه یا مال دیگریه. ساکته، یعنی رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم شامل این قاضی که به نفع فرزندش حکم میکنه در حالی که نمیدونه فرزندش مالکه یا نه.
از اون نه در موضوعات که رسید ما به بیانات ملعینا
رو میدونم کلام اینه که حالا اگر به غیر بیانه حکم کرد، بدون علم حکم کرد، مشمول این روایت نیست. رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، واقعا فرزندش مالکه، به نفع فرزندش هم حکم کرد در حالی که نمیدونست، نه بیانه‌ای در کار بود، نه حجتی در کار بود، نه علم شخصی در کار بود. خب اون درجه دیگه. پس بنابراین اینکه باید قضا به علم باشه محدود نمیشه که علم به حکم کلی الهی، علم به موضوع هم مشموله دیگه. این نسبت به
بحث ما قطعا در بحث
علم در طورت موضوعی داریم مطرح میکنم. بله قطعا، و الا در شبهات حکمیه که قاضی بر اساس علم خودش و اجتهاد خودش قضاوت میکنه، و اینطور نیست که این اجتهاد خودش باید مورد اعتراف دیگران هم باشه، که اصلا محل بحث عمدتاً اینه. و اما اینی که گفته شد قضاوت هایی که ائمه کردن یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده در موارد حجج و بینات و ایمان، اینا بعیده در این موارد مطابقت با واقع درش مفروض بوده. اولا ممکنه در این مواردی که قضاوت بوده بر اساس مطابقت اونهایی بوده که احساس میکردن، من عقلی نداره. و ثانیا این که در این موارد مطابقت اینها معلوم نیست، کاشف از خللی در برخی از مقدماته، که برخی از مقدمات چی بود؟ این بود که علم امام حصولیه. خب ممکنه در این موارد امام علمش حاصل نبوده، یعنی بالفعل عالم نبوده، ولو از بابی که نمیخواسته عالم باشه، یا از بابی که علم او حصولی نیست، معلق بر اراده است، یا اگرم بناست که علم حصولی باشه بگیم نه، یعنی امام لازم نیست همه چیز رو ولو اراده ندارد بدانه. این که امام طبق بینه و موازین ظاهری قضاوت قضاوت کرده، پس بنا و بعیده که در این موارد علم به مطابقت تمام اینها با واقع باشه، خب کاشف از اینه که یه مشکلی ما در استدلال داریم. خب مشکلش رو چرا این قرار میدید که پیغمبر در این موارد مثلا علم داشته؟ نه، بگید پیغمبر در این موضوعات علم نداشته و رضا از باب اینکه علمش علم حصولی نیست، علم تعلیقیه، و در این موارد اراده علم به واقع نداشته، فعلی نبوده علمش، و قضاوت کرده بر اساس بینه ای که مطابقتش هم با واقع معلوم نیست. و رضا ضمن این که فی حد نفسهی بعدی نداره، که در اون مواردی که قضاوت از او اتفاق افتاده علم به مطابقت اون حجج با واقع باشه، ضمن این و جدای از این ممکنه گفته بشه اگر البته ایشون میخواد ادعا بکنه که انه نوعی علم به عدم مطابقت با واقع هم در طول مدت در قضاوت در قضایای مختلف که انه وجود داره، چون میگه من المستبعد جدن این که در تمام این موارد مطابقت با واقع بوده. کلام اینه که طول این مدت میخواید بگید که میدانیم مطابقت در برخی از این موارد نبوده. این از قبیل اینه که گفته میشه مجتهدی که یه دوره رساله عملیه رو مینویسه آخر کار علم پیدا میکنه بالاخره یکی از این یا بخشی از اون چه در این رساله عملیه نوشته ناتمامه و خلاف حقه و خلاف واقعه. جوابش اینه که نه، مجتهد اینطور نیست که، احتمال میده که بیش از یکیش هم مطابق با واقع نباشه، اما طبق حجت همه رو مطابق با حجت میبینه و احتمال مطابقت همش هم با واقع میده. و الا اگر این نباشه بعد از زحمات تا پایان رساله تازه اول کار میشه که رساله از اعتبار ساقط بشه. بله؟ ولی آخرش باید بنویسن که لا یجوز العمل. تازه وقتی که از رساله فارغ میشه بنویسه لا بأس بالعمل به هذه الرساله. اگر بناس بعد از پایان رساله علم اجمالی پیدا بشه به اینکه برخی از این موارد مطابقت نداره، نمیتونه این مبنای عمل قرار بگیره. ولی زا اونی که تو کلامشون آمده اینجا که در پایان مثلا این موارد قضاوت که انه علم عادی هم حتی حاصل میشه به این که بعضی ها اینا مطابقت با واقع نداره و از این باب ایشون خواسته بگه که این حکم بر اساس بینات با علم و مطابقت اینا با واقع نیست. نه، این حرف هم حرف تمامی نیست. وجه سومی که ایشون در کلامش استناد کرده به اون وجه، بر این که قاضی بر اساس مثل علم وحی و الهام حق قضاوت نداره، عبارت است از حدیث معروف معتبر انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. ایشون میفرماد خب مفاد این روایت اینه که من پیغمبر فقط بر اساس بینه و ایمان قضاوت میکنم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بر اساس وحی، بر اساس الهام من قضاوت نمی کنم. ایشون فرموده این حدیث یا اصلا حصر اضافیه، یعنی میخواد بگه وحی و الهام مبنای قضاوت در موارد برای من پیغمبر نیست و اصلا آمده بگه که علم وحیی و علم الهامی مبنای قضاوت نیست. یا حصر حقیقیه نه حصر اضافی، یعنی معناش اینه که به هیچ شیئی غیر از بینه و یمین مثلا قضاوت نمی کنه. خب اگر حصر حقیقی و مطلق باشه، منظورشون از حصر حقیقی همون حصر مطلقه در مقابل حصر اولی که حصر اضافی، ایشون تعبیر کرده به حصر حقیقی یعنی حصر مطلق. خب اگر حصر مطلق شد، نتیجه این میشه که حتی با علم عادی هم دیگه نباید قضاوت کرد، نه فقط بر علم وحیانی، بر اساس علم وحی و الهام نمیشه قضاوت کرد، بر اساس علم عادی هم دیگه نمیشه قضاوت کرد. ایشون میگه خب در علم عادی، اینو ایشون داره اینجا جاده صاف میکنه بر آینده خودش که بخواد بگه قضای بر اساس علم عادی جایزه. ایشون میگه اونو به دلیل اجماع و غیر اجماع خارج میکنیم تخصیصا، ولی ما ادای اون که خود علم وحیانی و الهامیه مندرج در عموم انما، حصر مستفاد از انما. پس بنابراین این نص دال بر حصر یا حصرش حصر اضافی است که نفی اعتبار دیگر علوم رو نمی کنه، اما نفی اعتبار علم بر اساس وحی و الهام را می کند که اصلا خود محط ادعای ماست، و یا به اطلاق نفی اعتبار علم وحیانی و الهامی رو میکنه و در ما ادای این قبیل علم که علم عادی باشه تخصیصا از اطلاق حصر رفع ید میشه. با این بیان ایشون میخواد بگه مفاد این روایت اینه که علم پیغمبر در مقام قضا مستند قضایی نمیتواند قرار بگیرد. و از این قبیل عده‌ای از روایات دیگری که در اونها هم که انه حصر ازش استفاده میشه که داره که به اصطلاح یا بینه است یا مثلا یمینه او سنتون من امام هدا، که در بعضی از روایات این گونه آمده، ایشون اونم ضمیمه میکنه در بله یه روایت صدوقه که روایت اسماعیل ابن ابی اویس که جمیع و احکام المسلمین علا ثلاثه شهادت عادله او یمین قاطعه او سنت ماضیت من ائمه الهدى. خب کلام اینه که علم وحیانی و الهامی نه شهادت عادل است، نه یمین قاطع است، نه سنت ماضیه من ائمه هدا، که منظور از سنت ماضی من ائمه الهدا یعنی اون طرقی که به واسطه امام عدلی که انه پذیرفته شده، مثل شاهد و یمین که جزء سنت ها محسوب میشه، که انه هیچ یک از این موارد شامل علم نمیشه. پس مفاد این حصر اینه که قضاء بر اساس علم وحیانی مثلا مشروع نیست. خب این استدلالم به نظر بر عدم مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علم خودش تمام به نظر نمیاد. چرا؟ برای اینکه پیغمبر میفرماد من بر اساس وحی قضاوت نمی کنم، یعنی بر اساس علم غیبی قضاوت نمی کنم. آیا این معناش اینه که با فرض وجود علم قضاوت نمی کنم؟ اونی که هست پیغمبر فرموده شما خاطر جمع باشید، قضاوت هایی که از من شکل می گیره بر اساس بینه و یمینه، بر اساس وحی نیست، بر اساس علم غیبی موردی نیست. آیا معناش اینه که من علم غیب رو دارم و قضاوت نمی کنم؟ و در این مواردی که قضاوت کردم بر اساس بینه و یمین، علم غیبم داشتم و قضاوت نکردم تا دلیل باشه بر این که علم غیب مبنای قضا نمیتونه قرار بگیره؟ یعنی علم به خلاف بیان حضرت داشته؟ خود داشتیم همچین موردی؟
اگر
میشود حضرت نه، حضرت میفرماد من اینجا قضاوت نمی کنم، یعنی اینجا اصلا من قضاوت نمی کنم، یعنی من مبنای قضاوتم فقط ایمان و بیاناته. اگر یه جایی بود یه بیانه آوردید که این بیانه برخلاف علم من بود، اصلا من تو اون قضیه دخالت نمی کنم. انما اقضی بالبینات، یعنی این که فقط به بیانه قضاوت می کنم، بر اساس علمم قضاوت نمی کنم، اما هر کجا بیانم بود من قضاوت می کنم. هر جا قضاوت بکنم بر اساس بیانه است، نه اینکه هر جا بیانه بود قضاوت می کنم. معنای این حدیث این نیست که با هر بیانه قضاوت میکنم، معناش اینه که اگر قضاوت بکنم بر اساس فقط بیانه است، اما بعد جاهزم قضاوت نمیکنم چون فرضاً علم به خلاف بیانه دارم. نه نه، چون جایی که طرف معذور نباشه، اون جایی که طرف میدونه این بیانه دروغ میگه، اگر بخواد قضاوت بکنه بر وفق بیانه، اینجا خلاف حقه. خب مطابق علمش قضاوت نمی کنه، به خاطر اینکه به اصطلاح الزامی نداره که الا ولابد در این مورد ولو هم بتونه قضاوت بکنه، اما الزامی که نداره که بر اساس علم خودش قضاوت بکنه، چون قضا واجب عینی که نبود، واجب کفایی بود. خب در این قضیه محول میکنن دیگر صحابه قضاوت بکنن. اشتباه در بیاد، اما اشتباهی که اونا که اشتباه بودنشو نمیدونن. فرض بکنید من میبینم این قاضی الان داره قضاوت میکنه بر اساس بیانیه که دروغ بیانه رو من میدانم، اما حکم قاضی نافذه، علم من موجب نمیشه که تقییدی در ناحیه حجیت اون بیانه برای اون قاضی ایجاد بکنه. ولذا حصری که در این روایت آمده که انهوشون تخیلش اینه که من فقط بر اساس این قضاوت میکنم و بر اساس علم خودم با وجودش که انهو قضاوت نمی کنم، که مردش باشه به این که قضاوت مشروع نیست، در حالی که مفاد این روایت اعمه، این که من قضاوت نمی کنم مگر به بیانه، یا از باب این که به خلاف بیانه علم ندارم، یا اگر علمم دارم در اون مورد قضاوت نمی کنم. نیامده تو این روایت که علم من نمیتونه مبنای قضاوت قرار بگیره اونجایی که این علم وجود داره، چون اونجایی که علم نیست خب بر اساس بیانه قضاوت میکنم چون علم به غیب نیست. اونجایی هم که علم به غیب هست لازم نیست که من بر وفق بیانه، اصلا جایز نیست بر وفق بیانم قضاوت بکنم و اصلا اونجا قضاوت نمی کنم. ولذا به نظر میاد این وجه هم صالح برای استدلال نباشه. وجه چهارمی است در کلام ایشان، عنوانشو عرض می کنم. خب میدونم، بله بفرمایید که منظور از بیانه اهم از بیانه اصطلاحیه، اما کلام اینه که آیا علم خود اون حضرت هم میخواید بگید درش مندرجه؟ واقعا مفادش حصره، یعنی میگید که اونو مفروغ ان داره که قضاء بر اون جایزه؟
بله اصلا نمیخواد بگید حصر اضافیه،
حصر اضافی خودشون گفت، یعنی حصر اضافی معناش اینه که بر اساس علم خودم قضاوت نمی کنم.
اضافی نسبت به باقی چیزهایی که حجت نیستن مثل زن و استحساناتی
قطعا این نیست، برای که دنبالش داره فمن اقتطعت له من اخیه شیئن فکأنما اقتطعت له قطعتا من نار، نمیخواد بگه من بر اساس گمانها قضاوت نمی کنم، میخواد بگه بر اساس همین بیانم که قضاوت می کنم. خیال نکنید که واقعیت عوض میشه و شما
خیلیش مایه و واقعیتنیه، نگه بگه چیزی رو که حکم بکنم منم میدونم حتما صحیح
هم ممکنه ندونم، نه شما میخواد بگه
بدونم انگار مثلا دخالت نمیدم
نمی کنم. پس بنابراین نگید که اون نمیتونه علم من مبنای قضا قرار بگیره. اونی که در این روایت داره اینه که من فقط بر اساس بیانه قضاوت میکنم، اما این که در مواردی که بر اساس نبود بیانه یا در مواردی که علم من بر خلاف بیانه است چگونه عمل میکنم، خب این روایت دیگه دلالت بر امری نداره.